اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث این بود که آیا احکام وضعیه مستقل بالوضع است یا تابع للتکلیف. مرحوم شیخ که انه به صورت مطلق فرمودن تابع و منتزع عن التکالیف. مرحوم آقای آخوند طبق یک بیان مفصل و مستوفایی تقسیم فرمود به سه قسم. یه قسمش اصلا لا یقبل الوضع، لا یقبل الجعل. قسم دوم یقبل الجعل ولیکن تابع للتکلیف. و قسم سوم یقبل و مستقلن و طبعا و ظاهر انه مستقل. بیان مرحوم آخوند رو فی الجمله به عرض رسوندی و در رابطه با بیان ایشون دیروز عرض کردیم بحث ایشون در قسم سوم تامون و با معیدی و در قسم دوم هم همچنین. اینها منتزع از اون امر و نمیتونه مستقل باشه، استقلالا قابل جعل و رفع نیست. شرطیت یا سببیت یا جزئیت، همچه جزئیتش آسونتر، سوره جزء للصلات ام لا، وابسته به اینه که اون وقتی که گفته سله چی درش اراده کرده، تو این کلمه سله چی چیا هست، سوره هست جزءش یا نیست. اگر باشه این جزء، نباشه نیست. حالا اگر اون وقت نبود بعد بخواد بیاد بگه آهای ایها الناس میخوام سوره رو هم جزء صلات قرار بدهم، دیگه نمیتونه. این نشدنیست مگر اون امرشو به کلی نسخ کند و باز یه امر جدیدی جایگزینش کند که مثلا اون دفعه سوره رو ندیده بود حالا ببینه درش. و همچنین اگر سوره رو دید نمیتونه بیاد بگه نه من سوره رو جزئیتش رو برداشتم، نمیتونی مگر به رفع اون امر. این اشکال و این قلت و قلتی که در بحث اقل و اکثر مطرح کردن که حدیث رفع اگر شامل جزئیت رو مرحوم آخوند ادعا کرد خود جزئیت امرون قابل رفع، حدیث رفع جزئیت رو برمی دارد، اونجا اشکال کردن که لا یمکن رفع الجزئیه الا به رفع اون امری که این ضمنش بوده است. اون وقت بعد بگیم آقای آخوند اگر رفع اومد اونو برداشت پس امرش هم برداشت، پس لازمش اینه که به کلی تکلیف از بین بره. شما بقیه رو به چه دلیلی اثبات میکنید که باقی واجبون؟ اونجا مرحوم آخوند یه سه سطری در اون که آمد گفت لسان حدیث رفع نسبت به ادله لسان الاستثناء و استثناء کما یدل بر رفع مستثنا یدل على ابقاء المستثنا و کأنه از خود این یه امر جدید استفاده می شود نسبت به بقیه. حالا درباره این بیان صحت یا عدم صحت بیانات متعددی که می شود در اینجا بیان کرد در بحث اقل و اکثر مفصل ذکر کردیم. آیون انشالله یادشون هست یا مراجعه میکنن یا فعلا به همین اندازه میپذیرن. بنابراین بله قسم دوم اینطور قابل جعل به استقلال نیست، هرچی هم مولا بخواد نمیتونه، راه دیگه ای داره، اینم معلوم. و اما قسم اول سببیت و شرطیت و مانیت و چنین و چنانه نسبت به تکلیف، اصل جعل تکلیف. اذا دخل الوقت یجب الصلات اذا استطعت فحج و امثال این گونه موارد. این شرطیت الاستطاع لوجوب الحج، شرطیت الوقت لوجوب الصلات، شرط و حالا مانعش چنینش چنانشون هر کدوم مثالای خودش. اینجا مرحوم آخوند دیگه نصف قبل جهل نیست، اینا امورون واقعیه قبل الجهل. خداوند متعالی که آمد حج را واجب کرد برای مستطی، گتره نبود، دل بخواهی خودش نبود، به هر تعبیری بگید تابع یه واقعیاته. حالا اسمشو بذار مصالح و مفاسد، اون مصلحت الزامیه در حج مال جاییست که مستطیع باشد، برای او مصلحت دارد. ممکنه برای عموم مصلحت داشته باشه، مصلحت غیر الزامی، مصلحت 30 درجه‌ای، مصلحت 40 درجه، اما مصلحت 100 درجه‌ای الزامی مال اون کسی است که مستطیع باشد. این مصلحت یعنی چی؟ یه امر واقعی است. آثار تکوینی که دارد، تأثیراتی که در تکوین می‌گذارد، این قبل از اینکه امر و نهی بیاد، قبل از اینکه حجه بیاد، این مصلحت بود. مصلحت یه واقعیته. این واقعیت دست جائل نیست، دست مولا نیست، امور تکوینی است. امور تکوینی قابل جعل نیست. حالا ما سر در نمیاریم، چطور میشه سر زور که میشه مصلحت وجوبی صلات به تعبیر بعضی از بزرگان ور میقلم به این مصلحت پیدا میشه؟ نمیتونی، نمیفهمی. اما یه واقعیتی است که در اون حال مصلحت پیدا میکند. نماز مصلحت وجوبی، شارعه هم اون وقت میاد این مطلب را به صورت شرطیه بیان میکنه، میگه ان دخل الوقت یجب الصلات، یعنی در حقیقت ان دخل الوقت مصلحت پیدا میکند، مصلحت الزامی صلات، فیجب الصلات. خود این مصلحت پیدا کرده که قابل جمع نیست.
آجا چه بس این مصلحت خود صلاته؟
نه خیر، مصلحت در اینه که این صلات اتیان بشه. ببینید، بذارید من روشن کنم براتون. خیلی خوب،
مصلحت تو ساعت.
چرا؟ ببینید یه وقتی اینه میگه هر وقت گرسنت شد نهار بخور، گوش کن، صبر کن، میگه وقتی گرسنت شد نهار بخور. این چیه؟ این چیه؟ واقعیت. قبل از گرسنگی مصلحت نداره، یا مصلحت الزامی نداره، یا حتی مفسده ممکنه داشته باشه چنین، اما نه، وقتی گرسنت شد مثال خوبی این چنین. این یه امر تکوینی است، اینو شرط قرار میده. وقتی گرسنت شد نهار بخور، وقتی گرسنت نیست غذا نخور. امر نهی هر دو مشروط. این شرط، شرط در امر و نهی، یعنی شرط در تکلیف. این روشنه دیگه، این مصلحتش تکوینی، اینو قشنگ درک میکنی. خوردن رو خوب درک میکنی. حالا اون آقای مولایی که اگر آمد گفت سر ساعت 12 غذا بخور، این مولا یا آدم گترگوییه که فوری بهش میگی 12 چه خصوصیت داره؟ حالا اگر آمد آقا ساعت رو 4 ساعت جلو برد، ساعت 8 رو کرد ساعت 12، من باید اون وقت غذا بخورم؟ گوش کن، میگم همه اینا رو، میگم اینا چی؟ یه وقت گتره میگه که این حرف ملاک نیست. نه، یه وقت آدم حکیمیه میگه. این آقای حکیم معناش اینه که یک ساعت 12 تصویر کرده و با توجه به این که این ساعت 12 میدونه شما در اون وقت گرسنه نمیشوی، اون وقت این رو میگه به حساب اون واقعیت. این موضوع کاملا قابل تصوره. حالا این ما مثالی رو شنی داریم، بحثا رو طول میدیم. اگر طبیب میگه آقا این قرص و شبانه روزی 3 بخور، هر 8 ساعت یکی. چرا؟ برای اینکه مقدار تأثیر این قرص را، فاصله بین این دوتا و نیاز بدن رو به این موادی که در این قرص حساب میکنه، میگه هر 8 ساعت یکی. سر ساعت 12، سر ساعت 8، سر ساعت 4، سر ساعت چنین. مثال روشن‌ترش این. اینا چیه؟ اینی که میگه ناشی از اینه که یعنی اون نیاز تکوینی، اون شرایط تکوینی این وقت حاصله.
ساعت
نه، این ورا اون کاشه وزوره. الان من مثال تو عوض کردم برای اینکه خوب قشنگ شیرفهم بشه. وقتی در داروها میگی سر این ساعت، آیا ساعت دخالت داره یا نه؟
حالا
ها، پس یه خصوصیتیه که در هنگام دخول وقت اندادون که شمس، اون خصوصیت در تکوین وجود پیدا میکنه تو خود صلات به هر چیزی. بله اون خصوصیت وجود، حالا اینش فرق میکنه آیا این مصلحت در فعل، مصلحت در نیاز وجود منه، ممکنه وجود من نیاز داشته باشه، باید انسان در این مثلا ساعات معین یاد خدا کنه، عقم صلات ذکر، این حاجت منه، این حاجت در این فواصل تبلور پیدا میکنه، نیاز پیدا میکنه. بله اینو بعد پس یه واقعیته، ایناشون وقت فرق نمیکنه. بنابراین شرایط و خصوصیات نفس و تکلیف یه امور واقعی است. این امور واقعی قبل الامر، قبل النهی، اصلا اونا باعث امر و نهی میشود. پس اینا نمیتونه مورد جعل قرار بگیره تا چه برسه بگیم جعل منتظه از اون امر و نهیه.
در یک صورت که هم میتونه مورد جعل قرار بگیره، بله. اون این که اگر بدلهای مختلفی داره اما شارط میاد این بدل خصوص را جعل کنه.
اگر بدلهای متعدد داشته باشه شارع باید بگه او، باید به او بیاره، باید به صورت او تخییر یا تردید، یعنی در اینجا ان لامستم النساء او چنین و او چنان وضو بگیرید یا تیمم کنید. اونا سببش متعدد، اسباب متعدد، همه این نتیجه رو میده، طبعا اون حکم دنبالش میاد.
صحیح میفرمایید. اگر یک بدل، یک بدل دیگه داشته باشه،
بی‌نهایت، این لازم میاد تأثیر کل شی فی کل شی. شما که فلسفه میخونید دیگه نمیشه محالون.
در مورد نماز ظهر خداوند از انسان
نمیدونیم،
برای انسان مفیده و در دلوکش
نمیدونیم، به هر چی نمیدونیم علت و خصوصیاتش چیه. فقط بالاجمال در این میگیم، بیش از اینم نمیتونیم ادعا کنیم. میدانیم مسلما یه مصلحتی هست که اند دلوک این مصلحت حاصل میشه و قبلش نیست، اما اون چیه؟ یه امر تکوینی است. حالا شارع جعل اونو نمیکنه، جعل وجوبش رو میکنه. اینی که این سبب شده که جعل وجوب بکنن، این سببیت قبل از جعل بود. او سبب شد که بگه اقم الصلات. پس او برای خودش یه واقعیت بود، اون واقعیت سبب شد. این سببیت جعلی نیست، این سببیت واقعیست. بنابراین این تعبیرات مرحوم آخوند داریم تکرار میکنیم. این بگیم درباره این فراز از فرمایش مرحوم آخوند، ضمن این که اصل مطلب فی جمله صحیحون، در این حال یه توضیحی نیاز داره. اسباب مربوط به تکلیف همینه. میدونه، یعنی او باعث میشه مصلحت پیدا کنه. بله اون نکاح موضوعش قابل جهله، اما سببیت نکاح لوجوب نفقه اون مورد بحثه. ببینید چرا میگم قابل جهله، نه خود سببیت قابل جهل نیست، اون در اثر نکاح یه امری بود، حالا به هر شکلی واقع شد، وجود آمد در خارج. این وجود، وجودی که میگیم قبل از جعله، اما از یک وجود تکوینی، وجود این کوه در این منطقه، این مرغزار در این منطقه و امثال اینا، نه، یا یک وجودات اعتباری در وعای خودش، این یه وجوده، اون خارج از اینه هنوز. بعد این سبب میشه برای جعل تکلیف نفقه. این سببیت چرا؟ یه واقعیتی است در تکوین، از این جهت که نیاز داره، باید سی زندگیش تامین بشه، امثال اینها. اینا جعلی نیست. بله وجوب و نفقه میشه جعل. چی؟ بله نه اون سببیت نداره، ما که نمیفهمیم سببیت ها چجوریه، چارچوبش چه اندازه است. نه اون نمیفهم. در هر حال اونی که داره اینه، حالا چرا اینجا داره اونجا نداره چنینه، اونا بحثای دیگریش در جای خودش. آره آره این جز محدوده بحثای ایشون. این چجور دفاع هم میکنه از حق خودش. این بیان حرف مرحوم آخوند در حدی که کفایه روشن بشه. در این رابطه حالا یه توضیح بگم یا یک مسامحه در تعبیر مرحوم آخوند. ببینید اولا یه توضیح اولی، اموری رو که انسان درک میکنه، اون چی که برای انسان قابل درک، سه دست است. یه دست امور واقعی است، حقایق واقعی خارجی، تکوینی یا امثال این ها. امور واقعی، کوه، دشت، بیابان، صحرا، آمدن زید، رفتن امر، امثال این ها. دست دوم امور اعتباریه، چیزایی که در خارج وجود منحاز نداره ولی عقلا، عرف، انسانها اعتبار میکنند اون رو. امور اعتباریه، ملکیت، زوجیت و امثال اینها وجودی در خارج نداره. وقتی که شما میرید یه ملکی رو میخرید، خونه همون خونه، شما همون شما، فروشنده همون فروشنده، اما پول مثلا وقتی که این خونه شد ملک شما، یعنی چی؟ چه تغییری در دنیا و در این عالم کون و فساد به وجود آمد؟ هیچ. تغییرش در رعای اعتباره. شما اعتبار میکنید یک ارتباطی را بین خودتون و این ملک که تا حالا نبود، تا حالا این ارتباط رو زید داشت، حالا زید به شما فروخت، این ارتباط رو برای شما اعتبار میکنه، خود او، خود شما، عقلایی که میدونن. اینا رو میگیم امور اعتباریه، یه واقعیتی است برای خودش، اما واقعیت نه در وعای تکوین، در وعای اعتبار. البته دامنه این اعتبارات خیلی وسیعه، زندگی بشر رو این اعتبارات تکیه میکنه، با این اعتبارات میچرخه، خیلی تأثیرات زیاد. قسم سوم امور انتزاعیه، نه اعتبار، نه واقعیت و نه اعتبار، انتزاع میشه، حالا یا از واقعیت یا از اعتباریات انتزاع میشه. در واقعیت وقتی خورشید بزنه هوا روشن میشه، خورشید غروب کنه هوا تاریک میشه، این یه واقعیت، یه ارتباطی است بین خورشید و روشنایی، بودن و نبودن، اینا دوتا واقعیت. اینجا میایید انتزاع میکنید سببیت را، شرطیت را. طلوع خورشید سبب لزیا، غروب خورشید سبب لظلمه، دو امر اعتباری بینش یه امر سالس انتزاع میشه. این مطلب در اعتباریات هم هست، ملکیت امر اعتباری است، اما همینجوری که حاصل نمیشه. بگو بعتو که ملک تو که تا این حاصل بشه، با گفتن بعتو که و ملک تو که اینو اعتبار میکنی. پس بعتو که سببون، سببیت دارد برای این اعتبار، ملک تو که سببیت دارد برای این اعتبار. این از این ربط اینا انتزاع میکنید سببیت را، انتزاع میکنید شرطیت را. شرطیت، سببیت، مانعیت، امثال اینا، اینا از امور انتزاعیه. و به عبارت دیگر این احکام وضعیه ای رو که دارید میگید اگر مربوط به تکلیف باشد کذا و کذا، اینا همه از این قسم سوم، یعنی از امور انتزاعی است. واقعیت هاش چیزی است، اما عنوان سببیت رو انتزاع میکنید ازش. اینم واضح و نوعی مطلب تکرار میکنم. حالا در انتزاع این امور، در موردی که هر دو واقعی باشند، انتزاع میشه سببیت بین دو امر واقعی، بین دو امر حقیقی تکوینی. هر دو اعتباری باشند، بین اون دوتا انتزاع میشه، بین امورینی که هر دو اعتباریین هستند. مشکلی همین مثالایی که عرض کردیم در مورد سببیت و شمس، لزیا شمس واقعیون، زیا واقعیون، سببیت بین این دوتا انتزاع میشه. در مورد سببیت و مثلا عقد بی للملکیه، عقد به اصطلاح این سببیت انتزاعیون از این دو امر اعتباری در اینجا. حالا با توجه به این نکته آمدید در مورد شرایط و تکلیف میگید اینها قابل جهل نیست، انتزاعیست، از امور انتزاعیه ولذا قابل جهل نیست، نمیتونه شارع جهل بکنه. ما میگیم این جهل رو نسبت به چی میسنجید؟ سببیت برای چی؟ شرطیت برای چی؟ میگید سببیت و شرطیت تکلیف. اینم قبول، تا اینجا حرفی با برگو ما آخون نداریم. اما تکلیف لهو مراتب، خود شما آخوند اومدید بنیان گذاشتید، گفتید تکلیف چهار مرتبه داره: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجس. حالا گفتگوهای راجع به این مراتب به جای خودش، اینا رو همه میگید مرتبه های تکلیف. سببیت لتکلیف به کدوم مرتبش؟ به مرتبه اقتضا، مصلحت و مفسده. سبب باشد برای مصلحت و مفسده، بله، اون سببیت امرون حقیقی یون، اقتضا امرون حقیقی یون، اقتضا میکنه چیزی، یک محبوبیت و اراده و کراهت نسبت به چیزی را مرتبه اول اقتضا که میگید، این مرتبه واقعیت مصلحت نسبت به اراده و کراهت. مصلحت امرون واقعی، اراده یا کراهت مولا هم امرون واقعی یون. حالا در موالی و عبید و عرفیه، یتولد و فی نفس یه واقعیته، خوش آمدن و بد آمدن یه واقعیته. بله، اینجا این شرطیت، این وابستگی، این ارتباط به ای نحوه کان لا یکون الا امرن واقعی یا قابل جعل نیست. این فرمایشتون اینجا درست. اگر بیایم یه مرحله این طرفتر بگیم نه، مقصودمون از حکم تکلیف، تکلیف به ما هو انشاء، مرتبه دوم انشاء، سببیت لل انشاء، یه چیزی سبب لل انشاء، این سببیت اینجا، اون امر که واقعیون، انشاء هم امرون واقعی، یه فعلیست یستر عن المولا، یه واقعیته. واقعیت که میگیم فوری خیال نکنیم هرچی مثل کوه البرزه واقعیت اونه یا کوه دماوند، نه، همین فعل صادر از بنده و شما هم این فعل یه واقعیت در خارج. اون چی که سبب این میشود، اینم یه ارتباط واقعی است به هرچی بود، اون امر، اون اقتضا، اون مصلحت، اون مفسده سبب شد، من خوشم آمد، بدم آمد، عصبانی شدم، ناراحت شدم، چنین گفتم لا تفعل، لا تفعلم یه فعلیست، از من صادر شد تکوینم. اینجا دو طرف قضیه، باز دو امر واقعی و تکوینیست. سببیتم در این بورد سببیتیست واقعی، حقیقی، تکوینی، اینی که حتی در روح من اثر گذاشت، حالا من این که در روحم میتونه اثر بگذاره، در روح من اثر گذاشت، دست خودم نبود اصلا، این واقعیت کار خودشو کرد. پس این تأثیر و تأثر، حالا اسمشو بذار شرطیت، اسمشو بذار جزئیت، هرچی، این تأثیر و تأثرم باز امر واقعی، این قابل جعل نیست، نمیشه بهش گفت تأثیر بگذاره یا تأثیر نگذاره. حالا یه مقدار کلام مرحوم آخوند روشن‌تر میشه در این بحث، اینم روشنه. اما اگر کسی آمد گفت آقا ما مقصودمون از حکم فعلیه که الان مولا نسبت به این امر، نسبت به این کار بأس و زجر داشته باشه، تکلیف به این معنا، بأس و زجر داشته باشه نسبت به این، بأس و زجر از اوامر اعتباریه، از امور اعتباریه، مکرر در جای خودش در بحث عوامر گفتیم، بعض جا همه به مناسبت تکرار کردیم. آقا شما میگید اضرب دالون علی الوجوب، افعل دالون علی الوجوب، اذا قال افعل، وقتی میگه افعل چی کار میکنه؟ معنای افعل چیه در واقع؟ میگی بس، یعنی چی؟ یعنی یه وقتی کسی یه کاری رو میخواد، دیگری رو، یا خودش پا میشه را میفته میره دنبال اون کار، یه وقتی نه خودش نمیخواد، میخواد نوکرش انجام بده، او رو حلش میده نحو العمل، گاهی به صورت عملی خارجی هلش میده، برو به اون طرف، این هل دادن، این بحث. گاهی نه، به جای او از کلمه افعال استفاده میکنه. این افعال در حقیقت در وعاء اعتبار، یعنی الان داره میبیند، این اعتبار میکنه که با این افعال داره او رو هل میده نحو العمل. بحث منش اینه، مدلول کلمه امر هو البعث به این معناست، امر وضع برای این بعث اعتباری. خب این بعث اعتباری، امر اعتباری یون در خارج که اعتبار میکنه، حالا در اینجا میاد مقیدش میکنه، میگه ان استطعت فحج. این امر اعتباری را میتواند سببیت رو براش جعل کنه یا نه؟ اینجا قابل جعل هست یا نیست؟ امر اعتباری دست خود معتبره. معتبر گاهی ممکنه یک امر رو اعتبار کند بی قید و شرط، یه وقتی ممکنه امر رو اعتبار کنه با قید و شرط. اعتبار دست خودشه. این از قضیه تکوینیات خارج شد، اومد جز عوامل اعتباری. گفتیم یا واقعیت یا اعتباریه یا انتزاعی. اینجا آمد میخواد ربط بده یک امر اعتباری را به چیزی، ولو اون چیزی امر واقعی باشد، اما این اعتبار محدود میشه به موردی. این اعتبار امر جعل و رفعش به ید خود جائله، به ید معتبره، اون کسی که این اعتبار را می کند. اون وقت میتونه وسیع اعتبار کنه، میتونه نه وسیع اعتبار نکنه، محدود اعتبار کنه. یه بحث عمده ای دارن آقایون در باب نسخ، آیا نسخ جایزون علی الله تعالی یا نه؟ نسخ رو بیاییم تعویلش کنیم. نسخ رفع نیست، در جاهای دیگه رفع در خدا رفع نیست، دفع اون. از اول خدا حکم را همین اندازه محدود قرار داده. نه، عنایت النسخ هم رفع. نسخ معنی برداشتنه، یه موجودی رو برداره، نه دفع. و در این حال میگیم منافات با مقام پروردگارم نداره، برای اینکه این نسخ مربوط به واقعیت نیست، مربوط به این حکم اعتباریه. حکم اعتباری را جعله مطلق، بعد در یه مدتی بعد حالا برش میداره، این که ازش محالی لازم نمیاد، این که ازش محالی لازم نمیاد. اما اراده و کراهتش چجور بوده؟ اگر بگید از اول ارادهش مطلق بود حالا پشیمون شد، نه، این با خدا نمیسازه. در مرحله اراده و کراهت نمیگیم نسخ. نسخ مال مرحله جعله، جعل امر اعتباریه، اونجا اشکالی نداره. بله یه ظهوری داشت این جعل، در این که این اراده همیشگی بوده، نه این ظهور بیجا بود. پس نه، عنایت نسخ در احکام الهی هم همون نسخیست که در احکام بشریه. البته در احکام بشری بعد از یه مدتی پشیمون میشه، غلط کردم، چرا این حرف رو زدم، چرا این قانون رو گذاشتم، این همه ضرر داشت، این همه اشتباه کردیم، حالا نسخ میکنیم این رو. در مورد پروردگار نه، اونی که نسخ میکنه حکم جعلیشه، بله مثل اونا، اما ناشی از پشیمانی نیست، ناشی از تغییر اراده و کراهت نیست، بلکه اراده و کراهت از اول محدودیت داشته، تفاوت اونجاست. بله، نه، کی گفت برداشتن موضوعه؟ بی خود. ببینید معذرت میخوام، نمیخوام جسارت کنم، همه اینا در این همین بحث رو مطرح میکنیم. آقایون تو بحث نسخ بی اشکال کلامی مبتلا شدن. نسخ یعنی نسبت به حکمی که قبلا گذاشته پشیمون بشه. خدا که پشیمونی درش معنا نداره. اون وقت یکی از توجیهاتش همین که بگیم نه این تغییر موضوعه، نه هیچ تغییر موضوعی هم نیست، با حفظ موضوع چه میدونی زمانش، بله زمانش فرق کرده یا خصوصیاتی، ولی بالاخره این حکم عام بوده یا نه، حکم رو اون موضوعی که آمده موضوع باقیه. شاید، ولی ظاهر لفظ عامه. اینا همه جای توجیهاته، راه فراره. بعد از برخورد به این اشکال راه فراره. ما عرض میکنیم نه، هیچ نیاز به این حرفا هم نداره. اگر ما مرحله جعل و انش به اصطلاح انشا را با مرحله اراده و کراهت جدا کنیم، هیچ مشکلی لازم نمیاد. بله جعل عام بود، اطلاق هم داشت، زمانهای بعدی هم شامل میشد. حالا بیاد درش میدارد، نسخ میکند، خیلی ظاهر مثل هم. در مردم عادی معمولا این نسخ ناشی از اینه که بله در مقدماتش اشتباهی کرده بودن، اراده و کراهت براشون حاصل شده بود بی جهت، حالا اومدن چنین و چنان کردن. ولی نه، در پروردگار از اول اراده و کراهتش در همین مقدار بوده، تصرف در اونجاست، نه در مورد کلمه نسخ یا اعتباری را که در باب نسخ در نظر میگیریم. چون نسخ هم یه امر اعتباری است، همونطور که جعل، انشا، وجوب، تحریم، اعتباریون، نسخش هم اعتباریون، اون امر اعتباری رو نسخ میکنه، هیچ مشکلی نداره. بله آقا، با چی چی شبیه تره؟ یعنی چه لحوله؟ چرا؟ نفهمیدم. ببینید منظورتون اینه که اون نسخ لهو و لعبه یا نه بیان ما لهو و لعبه؟ من تعریف روشن کنم. نسخ نخه، نسخ هم هیچ لهو و لعبی نیست. از اون ور تا اون وقت حکم را عام جلب کرد، ولو مصلحت، ولو اولش هم میدونست که تا این سال بیشتر نیست، ولی لمصلحت عام جلکت قیدش حالا نیاورد. اگر می آورد اون وقت عملی نمی شد. یه مدتی 30 سال یالا بچه نداشته باشید، یه ها عوض می شه. حالا بگیم، حالا لو فرزنا که نه از اول به همین محدوده بوده، ولی اگه از اول می گفتن آقا تا 20 سال دست نگر داری، کسی عمل نمی کرده. این ممکنه، ولو از اول توجه داشته باشن به محدودیتش، ولی محدودیت رو ذکر نمی کنن برای اینکه مانع از اجرا نش. بنابراین نتیجه بگیری، اینی که مرحوم آقای آخوند در اسباب تکلیف میگوید سببیت غیر قابل جعله، میگیم نه، سببیت لد تکلیف، تکلیف به معنای جعل قابل جعله، جعلیون در عبارت شارع هم میاد و جعل میکنه. وقتی میگه به این که سل اند دلوک شم، داره جعل میکنه شرطیت دلوک را برای وجوب، این وجوب انشائی، جعل میکنه شرطیت استطاعت را برای وجوب حج، این وجوب حج انشائی، اشکالی نداره. پس اینا هم قابل جعله، یعنی قسم اولم کل قسم ثانی قابل جعله، اما از همون جعل، جعل شارع استفاده میشه، از همون جعل اون حکم، وقتی که اون تکلیف مقید به یک قیدی به انواعه، از اون تکلیف استفاده میکنی این خصوصیات رو. ولذا آقایون میان میگن در شرائط، در تکلیف شرایطی که ذکر میشه اونجا باید دونه دونه جدا کنیم، قربالگری کنیم که کدوم شرط شکت تکلیفه و کدوم شرط مکلف به. همش از در لسان یکسانه و همه مربوطه به جعل جائله. هیچ منافاتی نداره بگیم اینم مجعولون. بله سببیت شرطیت از این جعل انتزاع می شود، همونطوری که وقتی امر اومد روی یک مکلف و بهی انتزاع میشه جزئیت از نحوه امر، همونطور وقتی که گفت سل ازا دخل الوقت از این سله از این حج از استطاعت انتزاع می کنیم حج شرطیت استطاعت و وقت را لوجوب الصلات. این لوجوب او لوجب، فرقی در این جهت نیست. بنابراین قسم اول هم با این بیان یلحق به قسم دوم که مرحوم آخون گفت قابل جعله، ولی جعلش به تبعه ولا یمکن جعله استقلالا، عرض میکنیم در قسم اول هم همچنین است. این بحث در رابطه با احکام وضعیه تمام. این فصل خلاص، وارد میشیم بحث تنبیهات استصحاب را. البته عمده بحث استصحاب در تنبیهات، اصل حجیت استصحاب حالها دیگه بعد از بحث‌های زمان‌های گذشته امر مسلم و مفروغ عنه. دو مورد اختلاف بود، بحث مقتضی و رافع، بحث حکم وضعی و حکم تکلیفی، اینم تمام شد. حالا یه سلسله تنبیهات که عمده بحث‌های استصحاب توی ایناست و اینها خب بحث اصل استصحاب هم لابلای این بحث‌ها روشن‌تر و واضح‌تر میشه. بحث هم طولانی است، مسلم قبل از تعطیلات به قسمت کوتاهی بیشتر از اون نمی‌رسیم، ولی چون خب تنبیهات هر کدوم مستقل از دیگری است مشکلی ایجاد نمی‌کنه، وسط بحث جای ما رو نمیگذاره. حالا یه تنبیه، دو تنبیه، سه تنبیه، هر چقدر که تونستیم پیش بریم انشالله از خدا طلب توفیق می‌کنیم بتونیم انجام وظیفه کنیم انشالله.